ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. بهرام قاسمی میگوید موضوع طلب ایران از بریتانیا از مسائل مهم در سفر وزیر خارجه بریتانیا به تهران بوده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران به تأخیر انداختن سفر امانوئل مکرون به ایران را تکذیب کرد. دادستان تهران اتهامات جدیدی را به احمد رضا جلالی نسبت داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری راجع به طلب ایران از بریتانیا گفت که این مسئله از موضوعات جدی در مذاکرات با بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا بود که به تهران سفر کرده بود. بوریس جانسون در 18 آذر ماه به ایران سفر کرد. به گفته آقای قاسمی دو طرف تا حدود زیادی گام‌هایی برای حل این مسئله برداشتند، ولی طرف بریتانیایی اعلام کرد برخی مشکلات فنی وجود دارد که باید در لندن دنبال شود. این در حالی است که حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در اواخر آبان گذشته گفته بود این بدهی 450 میلیون پوندی طی چند روز پرداخت خواهد شد. آقای بعیدی نژاد در این حال ارتباط بین پرداخت این بدهی و احتمال آزادی نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی را رد کرده بود. دولت ایران 40 سال پیش برای خرید 1750 دستگاه تانک چیفتن مبلغ 600 میلیون پوند به بریتانیا پرداخت. تا سال 1979 تعداد 185 تانک به ایران تحویل داده شد. اما پس از انقلاب دولت بریتانیا از فروش اسلحه به ایران خودداری کرد. بهرام قاسمی همچنین از به تأخیر افتادن سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و احتمال این تأخیر افتادن را رد کرد و گفت که این سفر در دستور کار دو کشور قرار دارد، اما تاریخی برای آن تعیین نشده و به همین دلیل به تأخیر نیفتاده است. امانوئل مکرون گفته بود که قصد دارد در سال 2018 که هفته دیگر آغاز می شود به ایران سفر کند. آقای قاسمی درباره ابراز نگرانی رئیس جمهوری فرانسه از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران و کمک تسلیحاتی ایران به حوثی‌های یمن گفت طی هفته‌های اخیر برخی سخنان به گفته وی نابجا و غلط و غیر منطقی از سوی مقام‌های فرانسوی درباره ایران مطرح شده است که به گفته وی ایران به این سخنان پاسخ داده و مواضعش را اعلام کرده است. امانوئل مکرون پیشتر هنگام سفر به امارات متحده عربی از فعالیت‌های ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته بود احتمال تحریم علیه برنامه موشکی ایران وجود دارد. بهرام قاسمی این مواضع را تحت تأثیر برخی کشورهای منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که در یک گفتگوی سازنده با فرانسه بتوان این کشور را از مخالفان ایران در منطقه دور کرد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران اتهامات جدیدی را به دکتر احمد رضا جلالی پزشک زندانی در ایران نسبت داد. دادستان تهران روز یکشنبه در نشستی با مقام‌های قضایی گفت که اخیراً با احمد رضا جلالی در زندان ملاقات کرده و در این بازدید به گفته دادستان تهران آقای جلالی به 8 نوبت ملاقات با ماموران سرویس جاسوسی بیگانه اقرار کرده است. به گفته وی همسر آقای جلالی نیز کارشناس سازمان انرژی اتمی بوده که از خدمت منفصل شده است. احمد رضا جلالی کلیه اتهامات منتسب به خود را رد می کند و می گوید که اعترافاتش زیر فشار از او گرفته شده است. و اما گزارش بشنیم در ارتباط با اختلاف نظرهای اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با قوه قضاییه. غلام حسین حسینی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه پیشنهاد حکمیت بین دستگاه قضایی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران جمعه گذشته پیشنهاد حکمیت بین محمود احمدی نژاد با قوه قضاییه و برپایی جلسات خصوصی را برای انتقاد مطرح کرده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در مصاحبه با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس نخست ارزیابی او را درباره موضوع رد حکمیت از سوی دستگاه قضایی پرسیده. رضا علیجانی:
آیا امامی کاشانی حکمیت رو مطرح کرده بود؟ که خب یه مدار در عرف سیاسی و حقوقی مرفی که وجود داره، هر چی وقتی یک پرونده‌ای در دادگاه مطرح هست اساساً معنی نداره حکمیت بین متهم و قوه قضاییه و قاضی مثلا. آقای محسن ایجی خوب یک جواب رسمی به این ماجرا داد که حکمیت رو ما نمیپذیریم، اما توضیح و تبیین مسئله در اینجاست که آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد رو مجددا برای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام دعوت کرد. این دعوت نشون میده که آقای خامنه ای همونقدر که با آزادی رهبران جنبش سبز در هستن مخالفه، همونقدر هم تلاش میکنه که برخورد با آقای احمدی نژاد به تاخیر بیفته و حتی المقدور برخورد نشه، یعنی مدیریت بشه، و این مدیریت همین حکمیتی است که آقای امامی کاشانی به نوعی گفته. مشکل او به قضایی این هست که نمیخواد بره رو پرونده های اصلی آقای احمدی نژاد و دو سه چهار نفری که دور و برش هستن، چون تو اون پرونده ها پای دیگرانی هم در سپاه اطلاعات و تو بیت آقای خامنه‌ای وسط هست. بنابراین این پرونده های حاشیه‌ای رو آوردن که مثل بقیه بهانه گیری کنن، برخورد سیاسی بکنن، و اونها هم با بازیخوانی درستی که انجام دادن دارن جنجال میکنن و هزینه برخورد با خودشون بالا میبرن.
آقای علیجانی، غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره آنچه که تعلل برخورد قضایی با محمود احمدی نژاد خونده رو رد کرده و میگه که حکمتی در این قضیه هست. ارزیابی شما از این حکمت مورد اشاره سخنگوی قوه قضاییه چه هست؟
این حکمت یعنی صلاح دیدی که آقای خامنه‌ای داره و دعوت کرد احمدی نژاد رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی این موضوع بسی با هزینه کمی تموم بشه، و حکمتش این هست که آیا میتوانن مدیریت بکنن این اختلاف رو، از جمله با این سیاست که احمدی نژاد رو حفظ بکنیم ولی پیرامونش رو مهار بکنیم، ولو با دستگیری که تا حالا این سیاست و این حکمت پیش نرفته. یعنی آقای احمدی نژاد با علم به این که اینها وارد پرونده‌های مهمتر نخواهند خواهند شد، پای خودشون هم وسط هست و به ویژه رئیس قوه قضاییه و تیم قضایی برای نقطه ضعف‌های زیادی دارن، بازی رو مغلوبه کرده، یعنی هزینه برخورد با خودش بالا برده، پرونده مالی و فساد مالی رو تبدیل به پرونده سیاسی کرده که واقعا هم سیاسی الان. بنابراین حکمتش این هست که آقای خامنه‌ای صلاح دیده که احمدی نژاد رو مهار بکنه و مدیریت بکنه. حکمتی که آقای ژی میگه سیاستی است که آقای خامنه‌ای در پیش گرفته که تا اینجا حداقل جواب نداده، و توهین ها و تعریض های متقابلی که طرفین به هم میکنن دلیل مهمی مدعاست که تا حالا پیروز نبوده. آقای جوانفکر پاسخ داده اگه ما باید بریم پزشکی قانونی، پیرمرد ریش سفیدی که رفته در حضور دانشجو سود بلبلی زده مستقیما باید بره بیمارستان روانی بستری بشه. یعنی این گفتگوی متقابل و جدل متقابلی که وجود داره نشون میده که اون حکمت در واقع تا حالا جواب نداده.
آقای علیجانی، ساعتی بعد از صحبت‌های محسنی اژه‌ای، محمود احمدی نژاد بخش دوم سخنرانی خودش رو در جمع دانشجویان که حدود 10 روز پیش انجام داده بود رو در صفحه شخصی خودش در تلگرام منتشر کرد. در این سخنرانی او بار دیگه بر قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی توسط برخی افراد در نظام جمهوری اسلامی اشاره داره. ارزیابی شما از اصرار آقای احمدی نژاد بر روی موضوع قصبی بودن برخی پست‌های حکومتی توسط برخی افراد چه هست؟
اگر این قصبی بودن رو بخوام ملاک قرار بدیم، خود آقای احمدی نژاد هم حداقل 4 سال در این مقام قصبی بوده. مشکل آقای احمدی نژاد این هست که گاهی اوقات کلمت و حرف اون یارادی و حل باطله، یعنی هر حرفی میزنه نتیجه باطلی میگیره، و حرف آقای احمدی نژاد هم در اینجا نادرست نیست که برای نه آقای محسنی ژی در سطح یک دادستان کل کشور معاون قوه قضاییه و مقامات که تا حالا داشته در جاهای مختلف قوه قضاییه، و نه آقای لاریجانی که به هر حال پرونده های مهم مالی و سیاسی و سیاسی براش مطرح هست. بنابراین من فکر میکنم این جدال وارد یک مرحله‌ای شده که آقای احمدی نژاد در واقع داره بازیش رو علیه آقای هاشمی تکرار میکنه. آقای احمدی نژاد میخواد در صحنه سیاست باقی بمونه با همون شیوه پوپولیستی. یک زمان سوژه‌اش خاندان هاشمی بود و حالا سوژه‌اش خاندان لاریجانی هاست. سعی میکنه اون الگو رو تکرار بکنه و با این سیاست پوپولیستی بتونه یه مقدار هوادار نگه داره، و این یه موفقیت برای آقای احمدی نژاد که خوب پرونده‌های بزرگ سیاسی و مالی تیمش خودش در برابر ملت ایران داره.
پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک در سخنرانی مراسم روز کریسمس در واتیکان ابراز امیدواری کرد که در زمینه تنش در اورشلیم یا بیت المقدس گفتگو به نتیجه برسد. در پیان دو کشور اسرائیل و فلسطین بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز در کنار هم زندگی کنند. پاپ فرانسیس یک شنبه شب نیز پیامی با تشبیه وضعیت مریم و یوسف به وضعیت مهاجران و پناهجویان از حقوق این گروه از مردم دفاع کرده و گفته لازمه ایمان محترم شمردن و پذیرفتن خارجی است. نوشین سید حسینی گزارش می‌دهد.
پا پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در سخنرانی مراسم کریسمس که نیمه شب سوم دی ماه در کلیسای سن پیتر واتیکان ایراد کرد، با اشاره به مهاجرت اجباری مادر عیسی در آن دوره و شرایط کنونی برای مهاجران گفت: ما امروز شاهد ترک دیار اجباری از سوی خانواده هاییم، میلیون ها نفری که به انتخاب خودشان خانه و کاشانهشان را ترک نمی کنند، بلکه وادار به ترک سرزمین و عزیزانشان می شوند. اشاره پاپ به سفر مریم و یوسف نجار از شهر ناصره به شهر بیت لحم به دستور امپراتوری آن دوره امپراتور آگوستوس است. پاپ افزوده است: خیلی وقتها ترک دیار با امید و آرزو پیوند می خورد. امید با آینده، اما برای بسیاری ترک دیار تنها به صرف زنده ماندن انجام می شود. پاپ فرانسیس 81 ساله که فرزند مهاجران ایتالیایی به آرژانتین است، بارها از حقوق مهاجران دفاع کرده است. رهبر کاتولیک های جهان می گوید عیسی با وجود فقر و سختی نشان داد قدرت حقیقی و آزادی واقعی در احترام و کمک به کم توانان است که نمایان می شود. او خاطر نشان کرد کریسمس زمانی است که قدرت یاری رسانی به دیگران باید جای حکومت ترس و هراس را بگیرد. در مراسم شب کریسمس واتیکان که هر ساله با سخنرانی رهبر کاتولیکای جهان همراه است، هزاران نفر شرکت کرده بودند. نیمه شب یک شنبه پاپ فرانسیس نزدیک به 90 دقیقه سخنرانی کرد که بخش عمده آن به زبان لاتین انجام شد. این پنجمین سالی است که پاپ آرژانتینی به عنوان رهبر 1,200,000,000 نفر کاتولیک در سراسر جهان در مراسم کریسمس سخنرانی می‌کند.
سباستین کورتس، سیاستمدار 31 ساله که یک هفته است وارد کاخ صدراعظمی اتریش شده، در اولین گفتگوی خود با یک هفته‌نامه آلمانی از سیاست سختگیرانه‌اش در قبال پناهجویان دفاع کرد و گفته هر کشور عضو اتحادیه اروپا باید خود تصمیم بگیرد که پناهجو بپذیرد یا نه. مجبور کردن اعضای این اتحادیه در پذیرش پناهجویان به گفته صدر اعظم تازه اتریش میتواند شکاف و دو دستگی در اتحادیه اروپا ایجاد کند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که در سال رو به پایان جاری شمار پناهجویان در آلمان و به طور کلی در سطح کشورهای اتحادیه اروپا به نحو چشمگیری کاهش یافته، سباستیان کورتس، صدر اعظم 31 ساله اتریش، در گفتگو با هفته‌نامه بیلد ام زونتاگ، خواهان اعمال سیاستی نو در پذیرش پناهجو شده و بار دیگر از اتحادیه اروپا خواسته در مسائل داخلی و ملی کشورهای عضو کمتر دخالت کند و خود را درگیر مسائل کوچک نکند. این جوانترین رئیس دولت در اروپا در این مصاحبه گفته اتحادیه اروپا نباید بیش از این پناهجویانی را که با کمک قاچاقچیان انسان به طور غیرقانونی سر از اروپا در می آورند بپذیرد. او سپس در استقلال عمل کشورهای این اتحادیه دست گذاشته و افزوده هر کشور اروپایی باید در پذیرش پناهجویان خود تصمیم بگیرد. سباستیان کورتس در ادامه طرح سهمیه بندی پناهجویان در اروپا را هم به زیر سوال گرفته و گفته بحث و گفتگو در این باره همچنان بی‌معناست، زیرا اکثر پناهجویانی که طی سالهای اخیر وارد مرزهای اروپا شده اند خواهان اقامت نه در بلغارستان و یا مجارستان، بلکه در درجه اول آلمان و بعد اتریش و سوئد بودند. دو سال پیش سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند در چارچوب یک طرح سهمیه بندی 160 هزار پناهجوی سرگردان و بلا تکلیف ساکن یونان و ایتالیا را میان خود تقسیم کنند، ولی تا به حال به جز چند کشور پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان، فرانسه، سوئد و هلند تاکنون کشورهای دیگری به ویژه در شرق اروپا در اجرای این طرح مشارکتی نداشتند. حتی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آخرین نمایش امسال خود برای چندمین بار نتوانستند بر سر تقسیم عادلانه پناهجویان به توافقی دست یابند. مجارستان، لهستان، چک و اسلوواکی از جمله سرسخت‌ترین کشورهای شرق اروپا هستند که همچنان با طرح سهمیه بندی پناهجویان مخالفت می‌ورزند. سباستیان کورتس، صدر اعظم جدید اتریش، در گفتگوی تازه خود با روزنامه آلمانی بیلد ام زونتاگ ضمن انتقاد از این طرح سهمیه بندی یادآور شده مجبور کردن اعضای اتحادیه اروپا در پذیرش پناهجویان از یونان و ایتالیا اقدامی خطاست و این امر میتواند شکاف و دو دستگی در اتحادیه اروپا ایجاد کند. به گفته سباستیان کورس، تحول نامطلوب در سیاست پناهنده پذیری اتحادیه اروپا باید هرچه زودتر تصحیح شود، زیرا در حال حاضر در این اتحادیه تفاوت و مرزی میان یک پناهنده واقعی و یک پناهجوی اقتصادی کاملا ناروشن است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از شنیدن گزارش همکارم شهرام میریان در پایان این بخش خبری رادیو فردا از شما تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و شما رو با ترانه های شنیدنی رادیو فردا تنها میذارم.